خوشه های تلاش
با نام و یاد خدا و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. دوستان عزیز، با یکی دیگر از برنامه های خوشه های تلاش در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مجموع تلاش ما و مجموع گزارش هایی که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه رضایت خاطرتون رو فراهم بیاره و مورد استفادهتون قرار بگیره. دوستان عزیز شنونده، اگر خاطر مبارکتون باشه در برنامه قبلی خوشه‌های تلاش به همراه جناب آقای مهندس تقی شیخ علی کارشناس ارشد سنوادات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در خصوص مهمترین عوامل خسارت‌های غلات در استان اصفهان به ویژه سن غلات هم در این فصل از سال با شما عزیزان صحبت کردیم. به واسطه اینکه مطلب آقای مهندس به درازا کشید و لازم بود که مطالب تکمیلی رو به صورت جامع تقدیم حضور علاقمندان این مبحث بکنن، ما هم این قول رو دادیم که در برنامه دیگری در قالب برنامه خوشه‌های تلاش این مبحث رو تقدیم حضور شما و علاقمندان بکنیم. خوشبختانه امشب این موقعیت حاصل شد. آقای مهندس شیخ علی هم در استودیوی برنامه حضور به هم رسوندن. ضمن عرض سلام و خوشامد خدمت آقای مهندس شیخ علی، من تقاضا میکنم که اگر مقدمه دارم خوشو بشی با شما شنوندگان عزیز و همینطور مباحثی که در برنامه گذشته بیان کردن به اختصار بیان بکنم تا انشاءالله در برنامه امشب ادامه بحث رو پیگیر باشیم. آقای مهندس خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، به خصوص برادران عزیز کشاورزان عزیزمون که در این فصل واسه تلاش رو کارشون هست، دشت زحمت کشیده، واقعا با تلاش خودشون رزق خودشون رو به دست میارن، هم رزق خودشون هم برای جامعه ما تلاش میکنن، برای جامعه آباد بشه باشین، جامعه داشته باشین که وابستگی کمتری به کشورهای دیگه داشته باشه، و واقعا یه دشتی که نیاز به حمایت داره، نیاز به توجه داره و یه دشت زحمت کش محسوب میشه. ما در برنامه گذاشته در خصوص سن غلات موارد خدمت بزرگواران اعلام کردیم، موارد مقدماتی رو گفتیم خدمتشون، به خصوص خطرات من آفات همگانی محسوب میشه، همگانی بودنش بخاطر اینکه کشاورز باید مشارکت داشته باشه، محل زندگیش که توی کوه هست و توی مزارع میاد. محل ابتدایی بود که خدمت بزرگواران گفتیم، یه ذره مسائل تکمیلی هست که شما در ادامه برنامه خدمت بزرگواران شنوندگان عزیز.
من خواهش میکنم که به اختصار هم در خصوص مشخصات ظاهری و عوامل خسارت‌های این آفت هم توضیح رو بیان بکنید تا انشاءالله ادامه بحث رو در دوران انشاءالله تقدیم حضور علاقمندان بکنید.
استان اصفهان جزو استان‌های موشکی از خنخیز محسوب میشه، یعنی وقتی جایی میخواستن سن را پیدا کنن میبینن به استان اصفهان، به شهرستان اصفهان که شاید ما تقریبا به این آفت آشنایی دارن. این آفت تقریبا به اندازه یک سانتی متر طولش، عرضش تقریبا 8 میلیمتر هست، بر اساس وزن این که در حدود 110 میلی گرم تا 130 تا 140 میلی گرم هست، میتونه طول و عرض داشته باشه. رنگش تقریبا رنگ خاکستری رنگ هست، بعضی هاش رنگ سیاه هست، حتی رنگ قرمز زرشکیان توش وجود داره، اختلاف رنگ و تنوع رنگی توی این سن غلات وجود داره، ولی از نظر خسارت داری همشون تقریبا یک نوع خسارت داری دارن که همون بسی کمی و کیفی، خسارت کمی و کیفی بود که به محصول ما وارد میکنند.
سپاسگزارم.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم
برنامه های خوشه های تلاش را گوش کنید.
دوستان عزیز شهرنده برنامه خوشایند تلاش، همونطوری که در اصل برنامه خدمتتون عرض کردیم، از اونجایی که در استان اصفهان مهمترین عوامل سرطان غلات به ویژه سن غلات یکی از مضرات اساسی برای کشاورزان و تولید کنندگان به ویژه گندمکاران عزیزمون شده، ما هم تلاش دیدیم که به همراه عزیزانمون و به ویژه کارشناسان مسئول در این زمینه اطلاعاتی رو در اختیار علاقمندان به این مبحث قرار بدیم، با توجه به اینکه الان هم زمان مناسبی هست که عزیزانمون دقت بکنن در مزارعشون و مقابله بکنن با این آفت. خب آقای مهندس شیخ علی، در خصوص مهمترین ابزار و وسایل کنترلی این آفت بفرمایید که در حال حاضر چه امکاناتی در اختیار کشاورزان وجود داره؟
ما در خصوص عوامل خسارت زا یا من اشتباهی که بعضی از کشاورزان میکنن اینه که مثلا برای مبارزه با بیماری ها، برای مبارزه با آفات و مبارزه علف های هست یک نوع دستگاه بکنن، ولی قدر ذراتی که باید روی این عوامل خسارت زا پاشیده میشه هر کدوم تفاوت داره. وقتی این تفاوت داره پس دستگاهی هم که ما به کار میبریم متفاوته. قاعدتا ما دستگاهی که به کار میبریم بیشتر سنگ‌کشای پشت تراکتوری هست. بهترین دستگاهی که میشه برای کنترل سن غلات توی چند سال اخیر باب شده مورد استفاده قرار میدن سنگ‌کشای توربولاینر هست یا سنگ‌کشای پشت تراکتوری بوندار. تو مراحل اولیه که سن مادر هست که بونشون 4 متر 8 متر 16 متر 32 متر حتی هست استفاده کنم، حالا فرصت خوبی شد که من از نظر بزرگواران کشاورزان بگم که دستگاه پیشرفته واقعا وارد بازار شده، سنگ‌کشای پیشرفته وارد بازار شده، از لحاظ بوم که میگن 32 متر میتونه پاشش داشته باشه، یعنی که تراکتور کمتر تو مزرعه شما بیاد، کمتر تو زمین ما بیاد و شما که دارید از این بوم استفاده میکنید، حالا بوم طول بوم رو بیشتر بگیرید تا هم بتونه زودتر سنگ‌کشی انجام بدید، در اسرع وقت بتونه انجام بدید، در زمان مناسب بتونه بیشتر انجام بدید، یعنی کمتر بتونه تراکتور تو زمین شما بیاد و خسارت یعنی که از سنگ‌کشای توربولاینر وجود داره که از بیرون پاشش انجام میدن در حالت عادی 20 تا 25 متر 30 متر حتی پاشش دارن بدون اینکه بخواد تراکتور وارد زمین بشه و اگر اندکی باز وجود داره که موافق پاشش باشه حتی تا 40 متر هم به راحتی میتونن سنگ‌کشی رو انجام بدن. اما نکته‌ای که در خصوص سنگ‌کشای توربولاینر وجود داره اینه که کشاورزان عزیز باید دقت کنن که نه زیاد همپوشانی صورت بگیره نه اینکه قطعه زمینشون باز بمونه. مثلا اگر عرض زمین با کشاورزان ما 60 متر هست از دو طرف باید سنگ‌کشی بشه، گفتم در صورتی که باد مخالف نباشه، شاید در باد مخالف باشه هم کسی توی تلفن نشسته آسیب نداره، تو اینکه باید ابزارهای ایمنی و وسایل ایمنی به کار ببره و اینکه سنگ‌کشی مناسبی نخواهد شد. بعضی وقتی کشاورزان عزیز ما میان سنگ‌کشی رو انجام میدن بعد میگن مناسب نبود یا بعدش سه مطمئن میدن، اینی که سن میگن توی مزرعه اینی که همپوشانی و تماس خوبی این سن با آفت نداشته، چون حتما باید این سن با آفت با در تماس باشه تا بتونه اینا کنترل کنه و از بین ببره. ما اگر بیان سنگ‌کشی استفاده کنیم که مثلا کشا بعضی بزرگوار استفاده میکنن که لانس داره، سنگ‌کشی که لانس داشته باشه برای مورد کلا خوب نیست، برای هیچ عامل خسارت داره سنگ‌کشی با لانس زیاد مناسب نیست، حالا بعضی آفت به استثنا میتونه استفاده کنه ولی به صورت کلی مناسب نیست. چرا؟ چون که بعضی جا جا میمونه، بالاخره باید نیروی انسانی از اون استفاده بشه. شما وقتی میخواید سنگ‌کش لانسدار استفاده بدین توی مزرعه شما تشنات کارگر همون نیروی کارگری که میان شلنگ ها میگیرن خودش باعث میشه که به اون محصول ما خسارت بزنه، واردشون وارد مزرعه میخوان بشن، بعضی وقتا اون کسی که داره سنگ‌کش انجام میده خسته میشه، پس سنگ‌کش مناسبی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره. پس کشاورزان باید دقت کنه اون ابزاری که برای کنترل به کار میبرن باید یه ابزار مناسبی باشه.
آقای مهندس خیلی، آیا آب و هوا هم بر روی این آفت میتونه تاثیر داشته باشه؟
ببینید آب و هوا ما اگه بخوام در نظر بگیریم زمانی که توی مراتع هست حتی اگه دما 20-25 درجه زیر صفر برسه این آفت میتونه زندگی خودش ادامه بده، اما در مزرعه در هر حالتی در هر صورتی که باشه این آفت میاد تغذیه خودش انجام میده و تخریب خودش انجام میده. بدترین حالت برای کشاورزان ما، برای زمین کشاورزان ما و کشت کشاورزان ما چه زمانی است؟ زمانی است که مثلا نمیدونم باد میاد، زمانی که بارندگی صورت میگیره، کشاورز فکر میکنه که مثلا سن دیگه وجود نداره یا سن مثلا خسارت میده، نه به این صورت نیست. سن چرا؟ چون یه موجود زنده است باید تغذیه کنه، به هر صورتی که باشه تغذیه خودش انجام میده ولی پنهانی به دور از چشم ما تغذیه خودش انجام میده، میاد خسارت خودش رو میزنه و بعد از اینکه چون دو مرحله داره هم میگه سن مادری و سن توره، وقتی که سن مادر تغذیه خودش رو تکمیل کرد یا چیکار میکنه؟ تخریزی میکنه. تخریزی که انجام کرد عجیبی داره، سن مادری که تخریزی انجام داده شاید ما بتونیم 50 تا 60 تا 70 تا توره داشته باشیم. پس به این صورت میاد ما رو غافلگیر میکنه و هم خسارت ما رو از امام میزنه، هم اگر سمپاشی انجام داشتیم سمپاشی در زمان مناسب صورت میگیره. پس آب و هوا میتونه از این حیث خیلی مهم باشه که زمان مبارزه ما رو به تاخیر بندازه یا گمراه کنه ما رو در زمان مناسب کنترلی که میخواد انجام بده.
در دقایق پایانی برنامه امشب خوشه‌های تلاش هستیم. سوالی که از حضور شما آقای مهندس شیخ‌خلی داشتم اینه که آیا روش‌های کنترل این آفت در حال حاضر در سطح کشور و استانمون چه هست؟ بهترین روش رو شما چه روشی پیشنهاد می‌کنید؟
ببینید در خصوص روش کنترلی که برای آفت در نظر گرفته میشه، یکی روش شیمیایی، یکی روش بیولوژیکی. روش بیولوژیکی در بعضی از مناطق استانمون به صورت طبیعی در مزارع انجام میشه. به صورت آزمایشی چند تا آزمایشی از طرف سازمان جهاد کشاورزی انجام شد، ولی ما تا 5 تا 10 تا 15 درصد بیشتر نتونست، حداکثر 20 درصد این آفت کنترل کنه. برای روشی که رایج هست، مرسوم هست در سطح استان داره انجام میشه، روش مورد شیمیایی هست. در خصوص روش مورد شیمیایی 3-4 نوع سم هست که استفاده میشه. غالبا سمایی که برای سم استفاده میشه سومیت که روی سیستم عصبی سم تأثیر گذار هست. یکی خلاف سما هست که جدیدن وارد بازار شده که به عنوان سوم سوسپانسیون شناخته میشه. این یه توضیح کوچیک بدم خدمت بزرگوارم. ببینید ما دو نوع سم در خصوص سم داریم، امولسیون سوسپانسیون و یه سری اجرات نیتروکپسول هست. سومی که اجرات سوسپانسیون مورد استفاده قرار میگیره میزان مصرفش در هکتار پایینه. مثلا شما یک لیترش میتونید برای 5 هکتار زمانی که سم سوسپانسیون استفاده کنید، ولی اگر مثلا شما همونسیم باشید که قبلا مورد استفاده قرار میدادن، یک لیترش برای 3 هکتار، یعنی یک لیترش برای 1 هکتار مورد استفاده قرار میدادن. من خواهشی از بزرگواران دارم، چون سم جدید وارد بازار شده و اطلاعات واقعا کارشناس میدونه، یا به کارشناسان واگذار کنید و این اطلاعات تکمیلی رو میتونید از مرکز خدمات جهاد کشاورزی، کلینیک های گیاه‌پزشکی، کارشناسان بخش خصوصی دولتی که توی این بحث وجود دارن، در خصوص قلاد وجود دارن. واقعا دولت این بحث سرمایه‌گذاری زیادی کرده که بتونه اطلاع رسانی کامل برای کشاورزان انجام بده. دقت کنید، درسته تجربه شما خیلی خوبه، ما احترام میذاریم به تجربه که شما دارید، ولی بالاخره علمی هم که کسی که عنوان مروج هست دارد، میتونه به شما در کنار تجربه شما کمک بکنه تا بتونیم بهترین محصول ان شاء الله در سال زادایی که در پیش رو داریم برداشت کنیم و سلامت مثل سالهای گذشته باشیم.
بسیار متشکرم از توضیحات شما و امیدوارم که مجموعه مطالب و موضوعاتی که در این برنامه تقدیم موضوعی علاقه‌مندان شد مورد استفاده کشاورزان و شهروندان عزیزمون قرار گرفته باشه. به همراه کارشناس گرامی این برنامه جناب مهندس شیخ‌خلی، کارشناس ارشد حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، از حضور شما عزیزان مرخص شده و شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
Thank you.